امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این زیبنده ترین کلمه برای شروع کلام تقدیم به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. خداوند بزرگ را شاکریم که توفیق دوباره ای نصیب ما کرد تا با مجموع برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما باشیم. از برنامه گذشته وارد بحث احادیث متعارض شدیم. امروز هم قصد داریم نمونه های از این احادیث رو بیان و همچنین به روایات نسخ و تقیه اشاره ای داشته باشیم. از اینکه این برنامه رو همراهی می کنید سپاس گذاریم.
الله سبحان الله،
الله
الله سبحان الله، سبحان الله.
دوستان، گاهی با پیدا کردن احادیث متعارض فهم ما از حدیث اولی عمیق‌تر یا کاملاً عوض میشه. این تأثیر رو به دو صورت کلی میتونیم بیان کنیم. اول، تأثیر در مفهوم متن و دوم، تأثیر در فهم مقصود واقعی گوینده حدیث. از جمله مواردی مثل حمل بر معنای مجازی، حمل وجوب بر استحباب، حمل وجوب بر رخصت و جواز و حمل نهی بر کراهت رو میتونیم در زمینه تأثیر در مفهوم حدیث نام ببریم. خب دوستان، در این بخش از برنامه دعوت میکنم قسمت اول از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی، فرهیخته و عزیز رادیو معارف. درباره فقه الحدیث و تعریف اون، ضرورت اون، فواید اون، چگونگی فهم متن حدیث، چگونگی پی بردن به مقصود حدیث، مطالبی رو تا کنون خدمت شما عزیزان و گرامیان عرضه داشتیم. در آخرین برنامه‌ای که در خدمت شما بودیم، در این باره صحبت کردیم که توجه به احادیث متعارض برای فهم دقیق‌تر و عمیق‌تر روایت لازم هست. به سخن دیگر، هر کجا که احادیث متعارضی درباره یک موضوع وجود داره و احادیث درباره یک موضوع همداستان نیستند، باید هر دو سوی تعارض، هر دو دست روایات رو به دقت مطالعه بکنیم تا ببینیم مقصود هر دو دسته چیست. در این باره مثالهایی رو زدیم. مثالهایی که در برنامه گذشته ارائه شد به یک شکل کلی بود و اون این بود که امر رو در روایاتی که ظاهر امر بر وجوب بود تبدیل می‌کرد به غیر وجوب. مثلا فلیفتر، باید افطار کند رو مبدل کرد به جایز است افطار کند. یا مثلا ینقض الوضو رو به معنای اینکه حتما وضو رو از بین میبره تبدیل کرد به اینکه بهتر است وضو بگیرد، مستحب است وضو بگیرد. یا مثلا در مورد سله در فعل کعبه، سله رو تبدیل کرد به اینکه سله مال حالت ضرورته، نه عمومی و همیشگی. امروز میخوایم یک مثال از نهی بزنیم، یعنی روایات متعارض باعث میشه که شما نهی شارع رو، نهی حدیث رو که دلالت بر حرمت داره در حد ذاته، این تبدیل بشه به کراهت. مثالی که میزنیم در مورد تیمم هست. شما میدانید که اگر کسی وظیفش تیمم باشه، خب نمازش برای خودش کاملا صحیحه، نمیتواند وضو بگیرد، آب ندارد، یا این شخص آب براش ضرر دارد و از این قبیل. اما بحث در اینه، شخصی که تیمم کرده است میتواند امام جماعت شود؟ خب اگر مأمومین هم مثل او تیمم کردند هیچ مشکلی وجود ندارد. همشون خواب موندن نزدیک زدن آفتاب، طلوع کردن آفتاب بیدار شدن. همه با هم تیمم میکنن، نماز جماعت میخونن، اشکالی نداره. یا همه آب براشون ضرر داره، همه مثلا بیمارن توی بیمارستان، باز اشکال نداره. اون که تیمم کرده یکیشون وای میسه جلو و نماز جماعت برقرار میشه. حالا سوال اینه، این امام جماعت وظیفش تیممه، مأمومین وظیفشون وضوئه، میتونن اینایی که وضو دارن به اینی که تیمم داره اقتدا بکنه یا نه؟ بحث سر اینه، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام به نقل از پدرش امام باقر علیه السلام در تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 166 اینجوری اومده: لا یعم صاحب التیمم المتوضعین. کسی که تیمم کرده نباید امام جماعت کسایی باشه که وضو گرفتن. لا یعم نهیه، نباید. اگه شما نفی هم بخونید باز در معنای نهی، از زانی لاین که ایلا تا آخر نهی در مقام نهی هست. این لایعم مصاحب المتیمم پس یعنی این حرام است یا نمازش، نماز مأمومین باطل است. خب اگر این گونه باشد ما باید حکم کنیم که صاحب تیمم، یعنی کسی که تیمم کرده، نمیتونه امام جماعت کسایی که وضو دارن بشه، در صورتی که خیلی از فتاوا اینطور نیست. شیخ طوسی میگه روایات معارض داریم در اینجا. روایاتی داریم که صریحاً متعددم هستن که توی همین تهذیب بعد از همین خبر نقل شدن. میفرمایند این روایات امامت شخص تیمم کننده برای مأمومین وضو دارنده اشکالی نداره. تصریح میکنن. پس به قرینه اون روایات معارض ما از این لایعم مصاحب و تیمم چی میفهمیم؟ میفهمیم ثوابش کمه. یه نوع حالت کراهت داره. مثل مسافر به امام جماعت حاضر یا آدم حاضر که 4 رکعتی میخونه به امام جماعت مسافر که 2 رکعتی میخونه. اون مکروهه، این ثوابش کمه. اگه یه نفر امامی هست که تیمم نکرده خودش وضو داره، خب اون بره جلو، ثوابشون بیشتر میشه. پس به قرینه روایت متعارض ما این نهی رو چیکار کردیم؟ به این گونه فهمیدیم. چه مثال امر که در برنامه گذشته ارائه شد چند تاش، چه مثال نهی که امروز ارائه شد. ما این تأثیر احادیث متعارض رو کاملا تو متن حدیث میفهمیم، اثرش کاملا تو این لایعمه حرمتی میشه کراهتی، سله وجوبی میشه استحبابی، ینقض الوضوء حتمی شرط این میشه مثلا استحبابی، بهتر از وضوء بگیرد. پس ببینید تو متن تأثیر اصلا میذاره.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی. هست از پس فرد گفتگوی، گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس فرد گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد،
نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
همراهان گرامی، از موارد تأثیر در فهم مقصود واقعی حدیث میتونیم به حمل بر تقیه و حمل بر ناسخ و منسوخ اشاره کنیم که البته تقیه نمونه های فراوونی داره، اما موارد نسخ زیاد نیست. تقیه یعنی این که معصوم علیه السلام در شرایط خاصی مراد جدی خودش رو پنهان کنه و در نتیجه اون چه از ظاهر متن فهمیده میشه قابل استناد نباشه. از نظر روایات شیعه مسئله تقیه پیشینه طولانی داره، چون اولین مورد اونو به دومین پیامبر الهی یعنی شیس فرزند حضرت آدم علیه السلام نسبت میدن. چاره‌ای که حضرت یوسف علیه السلام برای نگه داشتن برادرشون به کار بردن نمونه دیگه‌ای از تقیه است. همچنین با ظهور اسلام و تجلی وحی در جزیره العرب و گرایش افراد به اون، کفار سختگیری‌های شدیدی تا حد کشتار مسلمان‌ها به کار بردن، به طوری که یاسر و همسرش سمیه رو به جرم پذیرش اسلام کشتن، ولی فرزندشون عمار با درایتی خاص تنها راه نجات جان خودش رو در این دید که به ظاهر مطابق میل کفار سخن بگه تا از آسیب کفار در امان باشه. اما وقتی یاران پیامبر اون رو به ارتداد متهم کردن و به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفتن عمار کافر شده، حضرت فرمود هرگز، وجود عمار از سر تا پا پر از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او درآمیخته است. وقتی عمار سرافکنده به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسید با گریه گفت یا رسول الله، کفار قریش باعث شدند از تو تبری جویم و خدایان آنها را به نیکی یاد کنم. پیامبر اشکهای عمار را پاک کردند و فرمودند اگر باز هم از تو چنین خواستند مطابق درخواست آنها سخن بگو. بعد این آیه نازل شد: کسی که پس از مؤمن شدن کافر شود، مرتد خواهد بود مگر کسی که مجبور به کفرگویی شود در حالی که قلب او به ایمان قرص و محکم باشد. با نزول این آیه و امضای عملکرد عمار توسط پیامبر صلی الله علیه و آله، تقیه به عنوان سنتی اوغلایی در جامعه اسلامی و سپری برای نجات جان مسلمان‌ها در مواقع خطر قرار گرفت. پس تقیه، همونطور که از اسمش هم پیداست، حافظ افراد مبتلا در شرایط دشواره. خوبان همراه، برنامه مرواریدهای ناب را از رادیو معارف میشنوید. موضوع بحث این برنامه بیان نمونه هایی از احادیث متعارض و همچنین توجه به روایات نسخ و تقیه است که حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث به شرح این موضوع میپردازم.
ما یه دسته روایات متعارض داریم، مقصود و حتی جهت کلام رو تغییر میده، نه اینکه تو متن بیاد تأثیری بگذاره. متن کاملا دلالتش همون جور میمونه، اما مقصود امام، جهت صدور روایت یه چیز دیگه ای میشه. چند تا هم مثال اینجوری میزنیم تا شما عزیزان به این مسئله از آن بفرمایید که روایات متعارض رو حتما باید در باره یک روایت بیابیم و ببینیم و بخوانیم و بفهمیم تا بتونیم بگیم حدیث رو خوب فهمیدیم. یعنی به صرف دیدن یک حدیث نگیم پس چرا فتوا اینطوری نیست، پس چرا اینجوری نگفتن، پس چرا قرآن رو اینگونه تفسیر نکردن. فقها و مفسرین و محدثین ما احادیث معارض رو هم دیدند، احادیث مخالف رو هم دیدند، مجموع و برایند اونها رو حکم کردند. حالا مثال هایی که برای تأثیر احادیث معارض در فهم مقصود واقعی، در فهم مراد متکلم اثر گذارن، اونها رو میخونیم. روایت اولی رو که میخونیم درباره اینه که شخصی وضو گرفته، بعد پاهاشو هنوز مسح نکرده، پاها رو صاف میبره تو آب. مثلا سر حوضه، خب میگه راحت تره دیگه، چرا خمشم مس بکشم رو پا، پاهاشو همونجور تا مچش مثلا میکنه توی استخر رو در میاره. خب این از دیدگاه ما باطله دیگه، از دیدگاه قرآن دیگه. و هم صحوب روز کن و ارجل کن الال کعبین. خب این مسح پا با فرو بردن پا توی آب خیلی فرق داره، وضوش نباید درست باشه، ولی طبق روایت عمار ابن موسی که در همین تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 66 اومده، حضرت صادق علیه السلام فرموده عجزه هو ذلک، مجزیه، کافیه، درسته. خب اگه ما روایت معارض رو نبینیم میگیم خب آقا ما هم میتوانیم اینگونه وضو بگیریم، دیگه لازم نیست خمشیم با مشقت روی پا رو مس بکشیم. اما شیخ طوسی چی میگه؟ شیخ طوسی میگه ما ده ها روایت داریم که زیلای مربوطه قرآن میگه مسح به پا اینطوریه، اونطوریه، باید شما با بقیه آب وضو دستت بکشی به پات. آبم نباید یه جوری باشه که غسل و شستن و جاری شدن زیاد اتفاق بیفته. اون روایت رو چی کار بکنیم؟ هر کاری هم میکنیم این عجزه حضاله که نمیشه به کراهت رسون، به وجوب برسونیم، به استحباب برسونیم. اصلا عجزه حضاله دیگه صریحه صریحه. خب اینجا باید مراد امام رو در بیابیم. امام مقصودش چی بوده به عمار ابن موسی؟ عمار ابن موسی تو حالت تقیه احتمالا بوده. حضرت فرموده اینجوری وضو بگیر، کما اینکه در مورد داوود رقی هم داریم اینطوری، داوود رقی با ر و قاف. خب اونم حضرت گفته بوده مثلا سه بار سه بار آب بریز به دستات، پاهاتو مثلا بشور به جای مست. خب اونم تو حالت تقیه بوده. یعنی مراد جدی و مقصود حقیقی امام صادق علیه السلام در این جمله مبارکشون که فرمودند عجزه حوزاله کافی و درست است، بیان حکم شرعی واقعی اولیه اصلی نیست، بیان مطلبی است که جان اون راوی را حفظ کند، اون راوی رو نگه داره از شر دشمنانش. مرادش تقیه است، حفظ است، حفظ جان راوی، نه مرادش بیان حکم واقعی. به دلیل روایات بسیار زیاد متعارض ما میفهمیم که اینجا مقصود امام حدیث و بیان واقعی حکم فقهی نیست، مقصود حدیث تقیه است، حفظ جانمون است. روایات دیگه ای هم هست، مثلا در مورد اکل ذبیحه یهود و نصارا بعضیا گفتن درسته، بعضیا گفتن تقیه است. البته کارکرد تقیه رو انشالله اگر فرصتی بود در بحث‌های آسیب شناسی حدیث انشالله خدمت شما عرضه خواهیم کرد. اگر توفیقم نبود میتونید در کتاب آسیب شناسی حدیث این مبحث رو پی بگیرید، در همون ابتدای کتاب آمده است. پس مورد تقیه یک موردیه که به خاطر وجود روایات متعارض ما روایت رو از اون مقصود اولیه که فهمیدیم منتقل میکنیم به مقصود حقیقی که حالا فهمیدیم. الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول الله، الله الله علي الله. مورد دوم نسخه. در نسخ یه همچین اتفاقی میفته. ما به دلیل وجود روایات متعارض میفهمیم که این روایت دیگه حکمش اعتبار نداره، در دلالتش تغییری نمیدیم، معناش کاملا همین معناییه که فهمیدیم، ولی مراد امام دیگه الان برقرار نیست،
مقصود امام دیگه الان حجیت نداره. به جهت روایات متعارض میفهمیم حکم این نسخ شده. من مثال میزنم، شما خودتون میتونید تطبیق بفرمایید. روایت درباره بیرون بردن گوشت‌های قربانیان در منا هست. گوشت قربونی رو از منا بیرون ببرن، ببرن تو خونه بخورن یا نه؟ یه بحثی هست تو فقه. الانم این بحث هست. در روایات داریم که نباید شما گوسفندی رو که در منا میکشید گوشتشو ببرید بیرون بخورید، یا یه مقداریشو فقط میتونید بیرون ببرید بخورید، همش رو نمیتونید. روایتی داریم که میگه این عمومی و همیشگی نیست. ببینید این روایتو، محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام اینجوری میپرسه، روایت در کافی هم هست جلد 4 صفحه 500. سألتو، یعنی از امام صادق علیه السلام پرسیدم، ان اخراج لحوم الاضاحی من منا، درباره بیرون بردن گوشت قربانی های تو منا. حاجی ها اومدن تو منا 100,000 200,000 مثلا قربانی کردن، آیا گوشتو میتونیم کلا ببریم خودمون بیرون قرمه بکنیم بخوریم، یخ زده بکنیم بخوریم و از این قبیل؟ حضرت فرمودن چه اشکال داره. بعد میدونن که محمد ابن مسلمون روایت قبلی رو تو ذهنشون هست که نباید ببرید بیرون. حضرت اینجوری میفرمان، کنا نقول لا یخرج منها شیئون لحاجت الناس الی. ما که قبلا و پیشتر میگفتیم که نباید گوشت قربانی رو از منا بیرون ببرید، به این خاطر بود که مثلا 50,000 حاجی میامدن 60,000 تا فقیر اون گوشه وجود داشت. از این 50,000 تا حاجی 30,000 تاش مثلا نمیتونستن گوسفند بکشن، پولی نداشتن، روزه میگرفتن. 20,000 تا گوسفند قربانی میکردن، 40,000-50,000 تا آدم منتظر خوردن بودن. خب میشه گوشتو از جلوی این چشمهای آدمهای گرسنه برداری بیاری خودت بخوری یا ببری شهرت؟ نمیشه که، باید بدی به همونا، صدقه بدید به همونا. فعمل یوم فقط کسرن ناس فلا بأس به اخراجه. امام صادق علیه السلام میگن اما امروز روزگار سال 140 130 هجری 120 سال از هجرت گذشته، دیگه کشورهای زیادی فتح شده، 200,000-300,000 بلکه بیشتر حاجی میان مکه، همه ممکنه گوسفند و شتر هم قربانی بکنن، فقرا هم 30,000-40,000 تا، حالا 20,000 تا 50,000 تا. خب 50,000 تا گوسفنداشون رو میدن به اونا، اون 250,000 تا گوسفند دیگه چی؟ بذاریم تلف شه؟ نه، اشکال نداره اونا رو اخراج بکنید، که سالهای اخیر الحمدلله سردخانه زدن و در منا گوشت قربانی رو بلا فاصله اونجا تمیز میکنن، میبرن تو سردخونه و صادر میکنن برای فقرا. خب پس این که ما قبلا میگفتیم روایاتی وجود داره که نباید گوشت قربانی رو از منا بیرون ببرید، دیگه امروز بیانش حجیت نداره. ما خیال میکردیم همیشه اینطور است. این روایتی که الان خوندم میگه دیگه همیشه اینطور نیست. مقصود امام حکم همیشگی نبوده. حکمی بوده فقط برای زمانی که احتیاج داشتن مردم به گوشت. پس حالا که احتیاج ندارن، اون روایت دیگه اون مفهوم رو نداره، اون مقصودش نیست. این روایت به وسیله نسخ مقصود اولیه‌ای که ما فهمیده بودیم که حکم جاودانی و ابدیست رو محدود میکنه. محدود میکنه به چه زمانی؟ زمانی که فقط مردم نیاز دارند. ما روایات دیگری داریم که احتمالاً اون روایات هم نسخ شده باشند، مثل منع زیارت از قبر قبور که حضرت خودشون فرمودن، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کنتو نهیتکم عن زیارت القبور علی فزوروها. من قبلا نهی میکردم، چون مثلا قبرستان مشرکین بوده میرفتن اونجا، معلوم نیست چیکار میکردن، اما حالا دیگه برید، برید قبرستانها، برید قبرها، برید مردگان، یذکرکم الاخره، آدم میفهمه که سرانجامش در اونجاست. یا مثلا روزه روز عاشورا، قبلا روزه روز عاشورا مستحب بوده اون اوایل اسلام، چون تو جاهلیت میگرفتن، بعد اسلام اومده اون رو به هم زده. البته بعدن یزیدیان و امویان اومدن دوباره برای اینکه عاشورا رو مبارک جلوه بدن، اون رسم جاهلی رو میخواستن زنده بکنن و دوباره روزه عاشورا رو بگیرن، ولی ائمه به خاطر شهادت امام حسین علیه السلام به شدت نه کردن. من این رو میخوام عرض بکنم، عرض پایانی، این بحث رو به پایان ببریم که دیدن روایات متعارض، حالا روایات متعارضی که در منطوق کلام اثر میذارن یا روایات متعارضی که در مقصود کلام اثر میذارن، این موجب میشه که ما مقصود اصلی همون دسته روایاتی که اینها با اون متعارضن رو بهتر، خوبتر، عمیقتر بفهمیم. انشالله که بتوانیم درباره هر موضوع همه خانواده حدیث، حتی احادیث متعارض رو شکل بدیم و نائل بشیم به فهم مقصود حقیقی اهل بیت علیهم السلام. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر، جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم جان که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.